أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. در این آیه که می‌فرماید من و عزا و امثال ذلک مایع بطلان صدقه است و از باب تشبیه معقول و محسوس می‌فرماید اگر کار خیری از شما نشأت گرفت بعد من و عزایی به همراهش آمد او را از بین می‌برد، نظیر اینکه انسان باقی داشته باشد یه باد سوزانی بیاید و همه باغ را بسوزاند، در حالی که انسان در دوران سالمندی به سر می‌برد، فرزندان خردسالی دارد، نه خود می‌تواند نیاز خود را رفع کند نه فرزندان ضعیف او توان رفع نیاز را دارند، یعنی در حالی که انسان محتاج است همه قدرت از او گرفته بشود و در قیامت هم همه قدرت ها را شخص از دست داده است در حالی که در کمال حاجت است. این معنا گرچه به صورت تمثیل و در جریان قیامت تطبیق شده است، اما همونطوری که در بحث دیروز مراجعه فرمودید، گاهی خدای سبحان این تهدیدها را در دنیا اعمال می کند. گاهی می فرماید کسانی بودند که از حد قدرتی برخوردار بودند و چون بیراه رفتن ما همه قدرتهای اینها را از اینا گرفتیم. نظیر سوره والقلم که در بحث دیروز گذشت، سوره مبارکه سبأ و سوره کهف مشابه این را در بر دارد. در سوره سبأ آیه 15 بعد این است که لقد کان لسبأین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون قیبتون و ربون غفور فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمق و اخل و شیء من صدر قلیل ذالکه جزیناهم به ما کفروا و هل نجازی الا الکفور. فرمود در منطقه سبب در جای سکونت مردم سبب علامتی بود و اینکه وقتی شما وارد این منطقه می شدید از طرف راست از طرف چپ دو تا باغ مجهز کامل بود. ما گفتیم از روزی پروردگارتون استفاده کنید و شاکر باشید، چون این منطقه بلده است طیب و خدا هم غفور و مهربان. اونها اعراض کردن از نصیحت الهی، ما هم سیل خروشان را فرستادیم و این سیل خروشان به حیات اون باغها خاتمه داد. به جای این دو تا باغ سرسبز پرثمر، دو تا باغ مونده که یه مختصر درخت سدر و امثال ذلک مونده است. این تهدیدها را کرد. بعد فرمود به این که در اثر کفران اونها ما این کیفر را بر اونها روا داشتیم، اونگاه و هل نجازی الا الکفور. پس قضیتون فی واقعه نیست بلکه سنت است، و هل نجازی الا الکفور. در سوره مبارکه کهف هم مشابه این جریان را تمثیلا ذکر می کند. فرمود آیه 32 به بعد سوره کهف وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. به رفیق تهی دستش می گفت من از تو از نظر مال بیشترم و از نظر نفر عزیزترم. این همون تکاثر است و تفاخر. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، چون انسان تبهکار به خود ستم می کند. وقتی وارد این باغ شد گفت ما از اون نوع تبید هازهی ابدا، این همون اصطلاح جاهلی است که احیانا کم و بیش در بین بعضی از مالدارها رواج دارد که میگویند این باغ نمیر است. این باغ نمیر است همون تفکر جاهلی است که در این کریمه به این صورت یاد شد: ما از اون نوع انتبید حاضهی ابدا. باده یعنی حلکه، یبیدو یعنی یهلکو. گفت من فکر نمی کنم که این جنت از بین برود. این همون تعبیری است که میگویند مثلا این خانه، این فرش فرش نمیر است، یا این پارچه پارچه نمیر است، یا این ظرف مسی نمیر است، این باغ نمیر است. این تفکر جاهلی رو قرآن نقل و نقد میکند. و ما اذن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. رفیقش به او گفت، قال له صاحبه وهو يحاوره، ا کفرت بالذی خلقك من تراب ثم نطفه ثم سواك رجلا. تو کافرانه با نعمت حق برخورد کردی، لکن نا، یعنی لکن انا، من حرفم این است، لکن نا یعنی لکن انا میگویم هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، ولولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. چرا وارد باغ شدی ما شاء الله نگفتی، لا حول ولا قوه الا بالله نگفتی؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زرقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. اگر خدا بخواهد یا عذاب آسمانی میفرستد یا آبها را فرو میبرد که دسترسی به آب نداشته باشید. اونگاه فرمود به اوهیت به ثمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. أصبح يغلب كفيه یعنی کف راست را روی دست چپ و کف چپ را روی دست راست به عنوان تحسر میمالی که ای کاش من مشرک نبودم. پس این گونه از خطرها را هم قرآن کریم به صدا در آورده است. تنها تهدید محض درباره آخرت نیست، تنها از باب تمثیل معقول به محسوس، اونم نسبت به آخرت نیست، احتمال این خطر در دنیا هم هست. مطلب بعدی که مربوط به جنبندی های آیات گذشته است این است که در این آیاتی که قبلا قرائت شد، خدای سبحان فرمود شما صدقات بدید و من و عزا را روا ندارید. چون قرآن برای تربیت انسانیست که کریم خلق شد، اگر خدای سبحان انسان را با کرامت آفرید، فرمود لقد کرمنا بنی آدم، همه محورهای تعلیم و تربیت باید در مدار کرامت باشد. نه به انسان اجازه می دهد که کاری کند که کرامت او آسیب ببیند، نه به کسی اجازه می دهد که به کرامت دیگران اهانتی بشود. یک سلسله بحث ها درباره مستمندانی است که صدقه بگیرند، یک سلسله دستورها ناظر به صدقه ده است. الان بحث در مسئولین امور مالی است که مکلف به پرداخت صدقه. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. اذیت ممکن است که با من همراه نباشد، مثل این کسی با زبان بد، با غیبت و مانندان کسی را بیازارد. اما منت مثل ریا یک خصوصیت عملی است، یعنی باید یک عملی باشد که در او جنبه خیر باشد. اگر کسی عملی انجام داد که اون عمل صالح و خیر بود و همراه این عمل عاطفه کسی را جریح دار کرد، اینجا سخن از منت است. و اگر به قربت خود آسیبی رسوند، اینجا سخن از ریاست. پس منت باید با عمل همراه باشد، یک. عمل هم باید جنبه نفع داشته باشد، دو. اگر کسی کاری نکند یا کارش زیانبار باشد، جا برای منت نیست، چون که جا برای ریا هم نیست. و مطلب دیگر آن است که همونطوری که در بحث‌های ریا گاهی ریا به سراسر عمل تعلق می‌گیرد که محیط و عمل است، گاهی ریا در گوشه‌ای از گوشه‌های عمل است، گاهی ریا بیرون از عمل است و این سه قسم احکام خاص دارد، مثل اینکه کسی تمام نمازش را ریاءً می‌آورد یا بعضی از اجزای نماز را ریاءً می‌آورد یا بیرون از نماز اموری است که او ریاءً انجام می‌دهد، نظیر اول وقت نماز خوندن، در مسجد نماز خوندن، در صف اول نماز خوندن و مانند آن که به مکان برمیگردد یا به زمان برمیگردد و نظایر. مسئله منم همینطور است، گاهی سراسر این صدقه با منت همراه است، گاهی گوشه از این تصدق با منت همراه است، گاهی حواشی بیرونی این صدقه با منت همراه است. ممکن است از در حکم فقهی احکام اینها فرق بکند، چون که فرق خواهد کرد، ولی از در بحث کلامی چون منت و اذیت عقوبت را به همراه دارد، زمینه اون صدقه را ممکن است از بین ببرد. مطلب بعدی آن است که چطور منت و اذیت در صدقات همانند ریا شد و اذیت‌های در غیر صدقات همانند ریا نیست. برای اینکه انسان وقتی صدقه می‌دهد در راه خدا، اگر مصرف صدقه مستقیما نظیر مسجد و حوزه‌های علمی و امثال ذلک باشد که به جهت خدمت می کند، یعنی شخصیت حقوقی، نه به شخص، اینجا ارتباط مستقیم دارد با خدا. یعنی اگر کسی مسجد ساخت با من و اذیت، کتابهای علمی چاپ کرد با من و اذیت، حوزه های دینی را اداره کرد با من و اذیت که به جهت خدمت کرده است نه به شخص، اینجا ارتباط مستقیمش با خداست. ولی اگر به شخص خدمت کرده است، به زید صدقه داد، به امر صدقه داد، نه مسجد ساخت یا مؤسسات خیریه ساخت، چون این شخص عبد خداست و این صدقه هم عبادت است، ظلم به بنده خدا در ردیف ظلم به خداست. من و اذیت افراد ظلم به افراد است، چه این که ریا ظلم به خداست. ریا شرک است و هر شرکی هم ظلم به خداست. اگر شرک جلی بود ظلم جلی است و اگر شرک خفی بود ظلم خفی است و اگر شرک شدید بود ظلم شدید است و اگر شرک خفیف بود ظلم خفیف است. این که در سوره مبارکه لقمان فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، آیه 13 سوره لقمان است که وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. این کبرا کلی است، وقتی دلیل کلی بود مدلول هم کلی خواهد شد. چون شرک ظلم است، خواه شرک جلی باشد، خواه خفی، خواه قوی باشد، خواه ضعیف، اگر شرک چهار قسم شد، ظلمم چهار قسم است. شرک جلی ظلم جلی است، شرک خفی ظلم خفی است، شرک شدید ظلم شدید است، شرک خفیف ظلم خفیف است. من و عزا ظلم به بندگان خداست، ریا ظلم به خدا خداست. از این جهت ظلم به بنده خدا را در شبیه ظلم به خدای سبحان یاد کرده است. و اگر اون بنده جزء اولیای الهی باشد، او مظهر خدای سبحان است. دیگر سخن از تنظیر و تشبیه نیست، سخن از تحقیق است. بیان ذلک این است که ظلم به خدا یعنی ظلم به اثری از آثار خدا، وگرنه ذات اقدس اله که تحت ظلم کسی قرار نمی گیرد.
اگر کسی ارتباط مستقیم با خدا داشت، ظلم به او ظلم به خداست. این چنین نیست که مشرک بتواند به خدا آسیبی برساند، به او ستم بکند نسبت به خدای سبحان. اصلا فرض ندارد که کسی به خدا ستم بکند، یعنی به شأنی از شؤون الهی، به وصفی از اوصاف الهی که در مقام فعل است نه در مقام ذات انسان تعدی کرده است. این عبادت که حق خداست به غیر خدا میدهد. چون انسان به مقام ذات راه ندارد، در مقام اوصاف و اسمای حسنای خدای سبحان وظائفی دارد. اگر وظائفی که مال اسمای حسنای حق بود به دیگری داد می شود ظلم. اگر کسی خودش از اسمای حسنای خدا شد، مثل ائمه علیهم السلام که فرمود نحن الاسماء الحسنا، وقت من بر اینها و اذیت اینها به منزله ظلم به خداست، بلکه همون ظلم الله است. لذا در ذیل کریمه فلما آسفونا انتقمنا منهم که فرمود وقتی ما را متاسف کردن ما از اونها انتقام گرفتیم، از معصوم علیه السلام رسیده است که تاسف ما تاسف خداست. وقتی ما را متاثر و متاسف کرده اند، خدا را متاسف کرده اند. بنابراین تشبیه من و عزا به ریا از این باب است که هر دو ظلمم، یکی ظلم به بنده خداست و یکی ظلم به خود خدا، در شدت و ضعف و در جلی و خفی بودن احکام خاص دارد. دو تا حرف است. یه وقت انسان یک گرسنه ای را، یک کافری را سیر می کند که کفر او را تقویت کند، این فی سبیل طاغوت است. یک وقت یک گرسنه ای را سیر می کند چون انسان گرسنه است. تو بحثای قبلم این گذشت که لکل کبدن هر را اجر، این که در کتابای فقهی در بحث وقف امثال ذالک آمده است که انسان می تواند مال خود را و باغ خود را وقف یک سلسله یهودی های مسلمان بکند، یک سلسله مسیحی های گرسنه بکند، که محقق فتوا داد. اگر اون شخص استحقاق کشتن دارد که محدور و دم است که از بحث بیرون است. اگر کسی است که اطعام او اطعام فی سبیل الله بود، اگر کسی یک سگ تشنه ای را سیراب شد، یقینا ثواب میبرد. لکل کبدن هر را اجر. بعد نه، دو تا حرف هست. این چرا منت بر این انسان نظیر ریاست؟ برای اینکه انسانی که اطعام او ثواب دارد، این انفاق و این اطعام می شود فی سبیل الله. اگر کسی ولو کافر باشد انفاق او ثواب داشت، می شود گفت انما نطعمکم لوجه الله. اینجا اگر کسی منت بگذارد صدقه را باطل کرده است. چرا به ریا تشبیه کرد؟ چرا به سایر مبتلا تشبیه نکرد؟ اگر سخن در ابطال باشد، مبتلا تو عالم فراوونه، چرا انسان من و عزا را باید با ریا که ظلم به خداست تشبیه بکند؟ مبتلم تو عالم زیاده. برای اینکه ظلم به بنده‌ای که اطعام و تصدق او فی سبیل الله است در ردیف ظلم به الله است، چون ریا ظلم است. این من و عزا هم ظلم است. اگر کسی مهدور الدم بود، نه تنها انفاق او سودی ندارد، بلکه قتل او سبب بهش رفتن است. ولی اگر کسی در پناه دولت اسلامی بود، نظیر و نظیر، اطعام او این لوجه الله است، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا است. این صدقه‌ای که اگر کسی لوجه الله داد می شود ثواب موجب بهشت، کسی این صدقه را با من و عزا همراه کند می شود باطل. چرا؟ چون من و عزا ظلم باطل است، نظیر ریا که ظلم باطل است. در ذیل این کریمه فرمود لا یقدرون على شیء مما کسبوا. در اصل کلی قرآن این هست که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. یا در همین سوره مبارکه بقره آیه که بعدها در پیش داریم به خواست خدا آیه 281 این است که ثم توفا کل نفس ما کسبت، هر کسی هر کاری کرد به او پاداش و کارش را به او میدن. اما اینجا میفرماد لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، چطور شد اینا کسب کردند ولی چیزی عائدشون نشد؟ و چطور تعبیر به لا یقدرون فرمود در حالی که در سوره مبارکه نور میفرماید حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب؟ این دو مطلب جوابش آن است که انسان کس هدقه داد و او را با من و عزا یا ریا همراه کرد، اون صدقش که باطل شد، پس چیزی دست او نمی آید نظیر این که بارش تند ببارد و اون چند قطر خاکی که روی سنگ املس هست او را بشورد شستشو کند و ببرد. کسی دیگر به اون ذرات خاک دسترسی ندارد، خاک هست ولی به او دسترسی ندارد. اما نسبت به این معصیتش علیها مکتسبت، یعنی او من و عزا کسب کرده است و این من و عزا دامنگیر او خواهد شد و در قیامت برابر علیها مکتسبت کیفر میبیند. اما اون چی که در سوره مبارکه نور تعبیر لم یجد کرد و در آیه محل بحث لا یقدرون کرد، برای آن است که در این مثال اون ذرات خاک معدوم نشد ولی از دست این شخص بیرون رفت، این توان جمع آوری ذرات خاک شسته شده را ندارد. اگر کسی عبادت برای بت کرد، این در حقیقت مثل آدم تشنه است که به دنبال سراب می رود. سراب لا شیء است، نه اینکه شیء هست و این نمی تواند بگیرد. سخن از لا یقدر نیست، سخن از لم یجد شیئاً است. عبادت های کافر مثل تلاش برای سراب است. چون بت باطل محض است مثل سراب است، کسی که به سمت سراب حرکت میکند لا شیء است، نه اینکه چیزی هست و او نمیتواند برسد، بلکه لا شیء است. لذا تعبیر فرمود لم یجد شیئا. اما در این مثال این خاک شایسته اون بود که مایه پرورش درخت و گیاهان دیگر قرار بگیرد، اما این شخص هدر داد، یعنی صدقه یه شیعی بود او به هم زد. اگر از همون اول صدقه را برای اسلام انجام میداد این هم لم یجده شیئن بود، اما صدقه را فی سبیل الله انجام داد با من و عذاب مثل بارش بارانی که شستشو میکند او را از بین برد. یعنی کافر به مقصد نمی رسد چون در حد ریاست. اون من و عزا با ایمان سازگار است. لذا در اون روزهای اول بحث اشاره شد که فرمود یا ایها الذین آمنو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، مثل کافرین که ریا میکنن. نفرمود یا ایها الذین آمنو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا والریا، چون ریا با ایمان سازگار نیست. اما من و عزا با ایمان سازگار است. ممکن است کسی مؤمن باشد و این معصیت رو بکند، اما مؤمن ریاکار نیست. مسئله بعدی آن است که این که فرمود صدقه مایه برکت است و خیر فراوانی را به همراه دارد، و از اون طرف هم فرمود شما صدقاتتون را با من و عزا از بین نبرید و تشبیه فرمود من و عزا را به ریا، برای آن است که شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی که صدقه اونها ثواب دارد، اونها در حقیقت نمایندگان الهی هستند. و اگر کسی به نماینده الهی اعتنا کرد پاداشی دارد، حالا تا 700 برابر، و اگر بی اعتنایی کرد کیفری دارد. در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 304 این چنین آمده است که حضرت فرمود ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. این مستمندی که به انسان مراجعه می کند این پیام خدا را آورده است که صدقه بدی. ان المسکینه رسول الله. اونگاه هر گونه تحقیری، هر گونه ترحمی، هر گونه کارای عاطفی و دلسوزی را این حدیث کریم محکوم می کند. یه وقت انسان به خیال اینکه مالش افزوده بشود به کسی صدقه می دهد و او را بلاگیر و بلاگردان مال یا شخص می داند. این دارد اذیت می کند منتها نمی فهمد. لازم نیست اذیت کردن به این باشد که در حضور دیگران آبروی او را ببرد. اگر نیتش این است و اون محتاج و مسمندم می داند که نیتش این است، منتها از باب اکل میته از او تحویل می گیرد، این همون ایزاست. مگر تحقیر ایزا نیست؟ مگر با ترحم چیز دادن ایزا نیست؟ مگر کسی را بلاگیر و بلاگردان مال و شخص قرار دادن ایزا نیست؟ مگر بلای از جان انسان یا مال انسان گرفته می شود به این فقیر می رسد که او بشه بلاگردان؟ فمود ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. این با اون اصول اولیه تعلیمات دین سازگار است. اگر قرآن آمده برای هدایت انسان و انسانم یک موجود کریم است، اونگاه ممکن نیست در دین مسئله باشد که با کرامت انسان سازگار نباشد. مثل قرآن آمده ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر آمده انسان را به پرورانت همود لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت نفسی هست. البته کرامت نسبیش هم در اثر تقوا پیدا می شود که نکرمکم عند الله اتقاکم. اما انسان موجود و کریم، هیچ ممکن نیست تعلیمی از تعالیم آسمانی بیاید و با این محور اصلی سازگار نباشد. فمود ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. با این اصل کلی روشن می شود اون جاهایی که فرمودن شما اموالتون را حفظ کنید و دینتون را با صدقه حفظ بکنید، مشخص است که معنا این نیست بلای خود را به فقیر بدید، این معناش نیست. در همین کتاب شریف نهج که کلمات قصار حضرت سلام الله علیه شماره 146 این چنین آمده است: سو ایمانکم به صدقه. سیاست مدار خوبی باشید، دینتون را با صدقه حفظ کنید. و حسنوا اموالکم به زکات و ادفعوا امواج البلائه به دعا. خب اون صدقهی که اصل دین را حفظ می کند با تحقیر همراه است، با ترحم همراه است و مانند آن. این چنین نیست. گاهی به ما می فرماین به این که صدقات باعث افزایش مال است. این درسته. خب خدای سبحان برکت می دهد. گفتن برکت می دهد. برکت غیر از تکاثر بالاخره. گاه انسان مال فراوانی دارد یا عمر طولانی می کند، اما نه اون مال برکت داشت و نه این عمر. گاه انسان عمر کوتاهی دارد، مال کمی دارد و این مال منشأ خیر فراوان یا اون عمر منشأ خیر فراوان می شود. صدقه گفتن مایه برکت خدای سبحان است. گاه انسان به جایی می رسد که اگر خدماتی به شخصیت حقیقی یا حقوقی کرد اون را خسارت می شمارد، اون را غرامت میپندارد. نظیر همون آیه سوره مبارکه توبه که بحثش قبلا گذشت، به من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، که برابر آن در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 102 اینچنین آمده است که یأتی علی الناس زمان و لا یقرب فیه الا الماهل ولا یزرف فیه الا الفاجر ولا یزعف فیه الا المنصف یعدون الصدقه فیه غرما، که این برابر همون آیه سوره توبه است که مقرمن اون را غرامت میپندارن. گاهی به ما فرمودن شما با صدقه مالتون را زیاد کنید، صدقه‌ای که مستحب است این سائس دین است، دین را حفظ میکند. در شماره 7 این کلمات قصار فرمود از صدقتو دواء منجه، یه داروی درمان بخش خوبی است، داروی سودمندی است. اما چی رو درمان میکند؟ آیا همون شح متها را درمان میکند یا مشکلات دیگر را درمان میکند؟ قد متیقنی است که اون شح متها را درمان میکند. از صدقتو دواء منجه، داروی سودمندی است. گاهی فرمودن که شما به وسیله صدقه مالتون را اضافه کنید. در شماره 258 همین کتاب شریف نجد در کلمات قصار فرمود اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، اگر در حال املاق و گرفتاری و تنگ دستی افتادید با خدا تجارت کنید، صدقه بدید. این صدقه به عنوان ایثار هست در حقیقت. اگر شما در حال املاقید که خشیت املاق یعنی خشیه فقر، در حال فقر و تنگ دستی هستید، یک مختصری مال در اختیار دارید، اون رو اگر ایثار کردید در راه خدا دادید، با خدا تجارت کردید، یعنی صدقه دادید، خدای سبحانم به شما پاداش خوب مرحمت میکند، مال مرحمت میکند که فقرتون برطرف بشود. در این ردیف است که اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، اون بحث آمده است که استنزل الرزق بالصدقه. در بعض کلمات حضرت هست که شما شماره 137 همود استنزل الرزق بالصدقه، اگر روزیتون دیر به دست شما رسیده است به وسیله صدقه روزی را تنزل بدی که به دست شما برسد، نه این که هر کسی صدقه داد یکی بشه 700 برابر که بر تکاثر او افزوده بشود. به یک انسان متمکن میگوید که از شهت بکا، از صدقتو دواء منجه. به یک انسان تنگ دست میگوید اگر خواستی وضع معیشتت بهتر بشود، از فشار مالی نجات پیدا کنی، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. خب اگر چنون که صدقه مطلقا اثر مالی دارد، دیگه املاق شرطش نیست. چه انسان تنگ دست باشد چه انسان تنگ دست نباشد، صدقه بازده مالی فراوانی دارد. خب چرا مال ندهد؟ برکت می آورد. اون همون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالیش درباره خرید پیرهن ذکر کردن که با 12 درهم چندین برکت در مال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد، این میشه مال برکت. فرمود اندل املاق با خدا تجارت صدقه کنی. خب اگر صدقه بازده مالی داشته باشد دائما، دیگر لازم نیست بفرمود اذا املقتم که. بنابراین قسمت مهمش یا به اجر معنوی برمیگردد یا به سود جامعه برمیگردد، البته برکتش به خود انسان برگردد. در این که برکت به انسان متصدق برمیگردد حرفی در اون نیست، اما مال به انسان برگردد یه همچه وعده‌ای رو قرآن نداد. والحمدلله رب العالمین.